كتابه الكريم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بحثمون تو ماه مبارک اختصاص داشت به سوره بقره. 14 آیه را تا حالا خدمت شما معنا کرده ایم و اما آیه 15 آیه 15 مربوط است باز با تتمه آیات منافقین. تو آیه 14 اینجور فرمود که منافقین وقتی ملاقات می کنند با مؤمنین به مؤمنین میگن قالوا آمنا، میگن به مؤمنین ما ایمان آورده ایم و ما مؤمنیم. و اذا خلوا الى شیاطینهم، اما وقتی میرن پیش رفیقاشون، از رفیقاشون تعبیر به شیاطین کرده، یعنی اون رفیقانشون شیطانند. وقتی که میرن پیش کافران قالوا انا معكم، وقتی پیش کافران میرن میگن ما با شما هستیم، یعنی به کفار میگن با شما هستیم، به مؤمنینم میگن ما ایمان آوردیم. منتا به کافران یه اضافه ای هم داره، به کافران میگن انما نحن مستهزئون. میدونید که ما چرا به مؤمنین میگیم ما مؤمنیم؟ به خاطر این ما به مؤمنین میگیم مؤمنیم که ما فقط استهزا میخوام بکنیم، فقط قصدمون مسخره است. ما اینا رو به قول امروزی ها دست انداخته ایم، مسخرهشون میخوام بکنیم، دستشون انداختیم. وقتی مسخرشون میخوام بکنیم و دستشون انداختیم میگیم ما چه هستیم؟ میگیم ما مؤمنیم، ولی مسخرشون کردیم، دستشون انداختیم، ما مؤمن نیستیم. وقت انما خودشونم قصر میکنن بر استهزا، ما فقط دستشون انداختیم، فقط مؤمنین رو ما مسخره کرده این. پس داستان فقط چیه؟ فقط مسخرگی که ما مؤمنین را فقط دست انداخته این و مسخره کرده این. خب بعد می فرماید الله یستهزئ به، آیه 15 آیه امروزمون، خدا می فرماید که خب اینا مؤمنین را دست انداختن و نه فقط مؤمنین. وقتی به دروغ دارن میگن ما ایمان آورده ایم، خدا، رسول خدا، مقدسات و مؤمنین همه را به باد تمسخر گرفتن، به باد سخریه و استهزا گرفتن. خدا جوابشون رو میده تو آیه 15 میفرماد الله یستهزئ بهم، اینا خدا رو استهزا نمی کنن، خدا اینا رو به باد تمسخر گرفت. اینا فکر میکنن خدا رو مسخره میکنن، خدا دلقه که کسی نمیشن، مسخره کسی نمیشن، بلکه خدا اینا رو به استهزا گرفته است. توجه می‌فرمایید؟ حالا باز توضیح میدم که استهزاء خدا چگونه است. الله یستهزئ بهم، خدا اینا رو به است، خدا فعلا مضارع آورده، یعنی خدا لا یزال اینا رو دارد مسخره میکنه. این منافقینی که خدا و رسول و مؤمنین رو میخوان مسخره کنند، خدا مسخرشون میکند و لا یزالم خدا اینها رو به استهزا میگیرد. خب استهزاء خدا به چه معنایی است؟ خدا چجوری مسخره میکند کسی را؟ درست مثل داستانهای قبل. شما تو آیات قبلی مگر نداشتید که بفرمایید که یخادعون الله؟ خیلی خوب، اینا میخوان خدا را خدعه کنند با خدا. اما تو آیه دیگری خدا میفرماید که یخادعون الله و هو خادعهم، اینا میخوان خدعه کنند با خدا اما خدا با اینا خدعه نمی کند، خدا خدعه می کند باشه. اینا میخوان نیرنگ کلا سر خدا بذارن و هو خادعهم، خدا کلا سرشون بذارن. یا تو آیات دیگه داریم مکرو و مکر الله، اینا نیرنگ میزنن، حیله به کار میبرن، در حالی که خدا حیله و مکر به کار میبره. یا باز آیاتی داریم، بله، سخر الله منهم، خدا به مسخرشون میگیرد. یا داریم الله یستهزئ بهم که همین آیه است، خدا اینا رو به استهزا میگیره. اینا معناش چیه؟ یعنی خدا مسخره میکنه؟ یعنی خدا نیرنگ بازه؟ یعنی خدا خدعه میگذارد سر کسی؟ یعنی خدا مکر میکند با کسی؟ خدا کسی رو دلقک قرار میدهد؟ نه. امام رضا علیه السلام در روایتی که صدوق تو عیون اخبار و رضا نقل میکنه، این آیات رو برای ما معنا کردن. امام رؤوف علی ابن موسی، کسی که در خانه بلکی جدش قرآن نازل شده است و اهل البیت ادرا بما فی البیت، و اونایی که قرآن در خانه هاشون نازل شده است، اونا چه هستند؟ اونا داناترن به قرآن تا اونایی که بله ارتباطی با پیغمبر و با نزول قرآن و اینا ندارن. امام رضا اینجور معنا کرده اند. این آیاتی رو که برات خوندم، سخر الله منهم، خدا مسخره کرد اینا رو. الله یستهزئ بهم، همین آیه 15 بقره، خدا با اینا استهزا، خدا مسخرشون میکند. و مکرو و مکر الله، اینا نیرنگ باختند، حیله کردند و خدا باشون حیله کرد. یخادعون الله و هو خادعهم، اینا میخوان سر خدا کلا بذارن، خدا سرشون خدعه کرد و کلا گذاشت. امام رضا اینجور معنا کردند به حسب روایت صدوق. فرمودن ان الله لا یسخر، خدا کسی را به تمسخر نمیگیرد، خدا کسی را وسط نمیگذاره و دلقکش کند و مسخرش کند. ولا یستهزئ، خدا کسی را استهزا نمی کند، به باد تمسخر خدا کسی رو نمیگیرد. ولا یمکر، خدا نیرنگباز نیست، خدا نیرنگباز نیست. ولا یخادع، خدعه و فریب و نیرنگم خدا با کسی نمی کند. پس اینا چیه این آیات قرآن که میگه خدا مسخرهشون کرد، خدا استهزائشون کرد، خدا نیرنگ بهشون، بله کلا سرشون گذاشت، خدعه کرد باشون. این آیات معنیش چیه؟ جناب امام رضا علیه السلام میفرمایند لکنه تعالی یجازیه، خدا جزاشونو میدند. جزاء السخریه، اینا خدا رو مسخره کردن، خدا جزای سخریه شونو بهشون میده. وقت اسم اون جزا رو گذاشته است سخریه خدا، و الا خدا کسی رو مسخره نمی کنه. خب خدا رو مسخره کردن گناهه، معصیته. خدا جزای معصیت و گناهشونو میده، جزای معصیت و گناهشون رو اسمشون رو گذاشته سخریه. و جزاء الاستهزاء، اینا خودشون تو آیه 14 گفتند که انما نحن مستهزئون، ما چه در آورده ایم؟ ما داریم مسخره میکنیم، ما قصدمون سخریه و مسخره کردن خدا و پیغمبره. وقتی که این رو میگن، امام رضا میفرمان خدا جزای این مسخره کردنشون رو بهشون میده. اونایی که میخوان سر خدا کلا بذارن، مکرو و مکر الله، نیرنگ میوازن، خدا جزای حیله و نیرنگشون رو میده. اونایی که میخوان خدعه کنند، خدا جزای خدعهشون رو میده. ولی خدا اهل نیرنگ نیست. چرا؟ برای اینکه نیرنگ کسی میکنه که در مقابل شما حرفش رو درست نمیتوانه بزنه. شما قدرت داری، او ضعیفه، او میخواد چون شما قدرت داری پست ور نمیاد، یه حیله و نیرنگی چه میکند؟ ردیف میکنه. خدا قادر چیه؟ علل اطلاقه. خدا، کسی در مقابل خدا وجود ندارد که بخواد قد علم کنه. بنابراین خدا چرا نیرنگ ببازه؟ توجه میکنید؟ پس ذات اقدس اله، امام رضا میفرمایند خدا این کارا رو نمیکند. تعال الله اما یقول الظالمون علوا کبیرا، خدا منزه است، پروردگار اهل این کارا نیست. این کارا رو کسی میکنه که ضعیفه. شما یه حرفی زدی، جواب حرف دو نداره بده، شروع میکند شما رو چی؟ مسخره کردن. چرا؟ چون قدرت نداره استدلال شما رو باطل کنه. خیلی خوب، وقتی قدرت نداره استدلال شما رو باطل کنه، شما رو به باد مسخره میگیرد تا حرف دو بیارزش کنه. اما اگه قدرت داشت که استدلال دو باطل کنه، چرا مسخره کنه؟ استدلال شما رو نقد میکنه، باطلش میکنه. توجه فرمودی؟ وقتی که کسی بفرمایید قدرت نداره مقابل شما بایستد، حیله و نیرنگ میکند. قدرت نداره مقابلت وایسه، شما از او قوی تری، حیله و نیرنگ میکند. وقتی که گمان می کند شما چه هستید، گمان می کند که نمیتوند پس شما ور بیاد، میگه بذار کلا سرش بذاری، خدعه می کند. خیلی خوب، خدا این ضعف ها را نداره. خدا بفرمایید نه کسی قدرتش از خدا بیشتر است، نمیتونه سر خدا کلا بگذارد، نه هیچی. پس امام رضا میفرمان خدا نه استهزا میکند، نه مسخره میکند کسی رو، نه بفرمایید خدا مکر و نیرنگ میکند با کسی، نه خدعه، هیچ کدام اینا نیست. خدا جزای این کارا رو میده. وقتی خدا جزای این کارا رو میده، جزای اینا خود به خود میشد چی آقا؟ جزای این امور میشد خدعه خدا، نیرنگ خدا، مکر خدا، استهزاء خدا. یه صلوات بفرستید. پس این جمله معلوم شد. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم. یمدهم فعل مضارع و فاعلش و مفعول بهش. ام خدا اینا رو میکشد. کجا میکشد خدا این منافقین را؟ مد به معنای کشیدن. جزر و مدم که شما میگید، مد یعنی آب دریا کشیده میشه، درسته؟ خب بنابراین خدا میگه من خدا یمدهم، لا یزال فعل مضارع استمرار، من اینا رو مرتب میکشم فی طغیانهم. تو چی؟ تو طغیانشون. خب یمدهم خدا چجوری میگه؟ یعنی خدا اینا رو میکشه گمراه میکنه؟ خدا که کارش گفتیم گمراه کردن نیست که. کار خدا چیه؟ هدایته. کار خدا گمراه کردن نیست. پس یعنی چه خدا میکشونه اینا را تو طغیان و عصیانشون؟ حالا معنی میکنم برام. خدا اینا را میکشد در طغیان و عصیانشون. طغیان رو معنا کنم تا شما امداد کشیدن الهی معنی بشه. طغیان، فعلان از باب تقاس، تقا یعنی عصیانگری. توجه می‌فرمایید؟ انما داریم ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان طغیان سرکشی میکند وقتی که خودش رو چه ببینه؟ استغنا. وقتی بی نیاز دید ظرفیت نداره. وقتی خدا انسان خودش رو بی نیاز دید میگه خدا چه چیه؟ خدا رو بذار کنار، اینا مال خودمه، من زحمت کشیدم به دست آوردم. طغیان میکند. خیلی خوب، چرا طغیان میکند؟ به واسطه عصیان، به واسطه عصیانی که مرتکب شده است طغیان الهی رو می کند. خیلی خوب، پس معنای طغیان معلوم شد. طاغوت هم که شما میگید همینه. طاغوت یعنی سرکش، طغیان کرد، گرد از ماده همین طغیان. خب خدا اینا را میکشونه تو طغیانشون. یعنی چه؟ یعنی خدا موجب میشه اینا عصیان کنند؟ خدا موجب میشه اینا سرکش بشن نسبت به خدا؟ خدا کارش طغیانگری و تحریک مردم به طغیانگری نیست. یعنی چی آقا؟ یعنی همون آیه شریفه سوره آل عمران آیه 178 خدا میفرماد ما اونایی که چه هستن؟ بخونم برای شما. آل عمران 178 خدا میگه اینایی که اهل چه هستن؟ بله، لا یحسبن الذین کفروا، مپندارند آنهایی که کافر شدند، انما نملی لهم خیر لانفسهم. اونایی که کافر شدن فکر نکنن من خدا مهلتشون میدم، این مهلت برای اونا خوبه. نه، من خدا مهلت میدم. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، من خدا مهلت میدم تا اینا گناهانشون چه بشه؟ هی بیشتر بشه، هی بیشتر گناه کنن، چون اینا کافرن. خدا مهلت میدن. یزید خدا مهلتش داد. این آیهی که برات خوندم آیه ایست که عقیله بنی هاشم دختر امیر المؤمنین صدیقه صغرا زینب کبرا تو مجلس یزید اول خطبشون خوندن، فرمودن لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. مپندارند اونایی که کافر شدن، خطاب به یزید، مپندارند که کافران را خدا به اونها مهلت میداد، یه حرکاتی، یه گناهایی، یه ظلمهایی میکنن، مپندارن این براشون خوبه. انما نملی لهم لیزداد و اسما. خدا مهلت میده تا اینا گناهشون چه بشن؟ هی زیاد بشن، هی اضافه بشن. و لهم عذاب مهین. تا وقتی گناهانشون هی اضافه شد، اون وقت عذاب خار کننده نصیب اونا بشه. حالا فهمیدی خدا اینا رو چجوری میکشد در طغیان؟ مهلت میده. این منافقین ها میشینن دور هم میخندن، عجب ما مسخره کردیم خدا و پیغمبر ها. یه پسرک بیشعوری چند روز پیش به قرآن اهانت کرده است. خیلی خوب، حالا این پسرک بیشعوری که این کارو کرده میگه خب پیش خودش شاید، پس خدا چرا منو سنگم نکرد؟ خدا چرا منو عذابم نکرد؟ ها؟ پس حالا که خدا منو عذابم نکرد، معلومه نه خدایی هست، نه پیغمبری، نه قرآنی. اینو پیش خودش فکر میکنه. جوابش چیه؟ جوابش اینه خدا چه میده؟ خدا مهلت میده. خدا میذاره تا تو تا تخت بری. اینجوری نیست که کسی که یه کاری کرد آنی خدا او را نشستن امام حسین رو کشتن، سرش از بدن جدا کردن، خدا مهلتشون داد. توجه میکنید؟ اینجور نیست که تمام 11 امام ما رو مسموم کردن و کشتن، غیر امیر المومنین و امام حسین که ضربت زدن و قتل، بله مقتول شدن، بقیه مسموم شدن. خدا مهلتشون میده. کارادون رو خوب بکنی. خدا عجله ای نداره. پس یمدهم فی طغیانهم، میدونی چه جوریه؟ این پسرکی که چند روز پیش اهانت به قرآن کرد، خب این الان پیش خودش میگه خب پس دیدی من هیچیم نشد، پس نه خدا نه پیغمبر، هیچی وجود نداره. از اون نسبت به گذشته از این به بعد بیشتر آلوده میشن، بیشتر گناه و معصیت میکنن. کشیدن خدا به سمت گناه و معصیت اینه، نه اینکه خدا هولش بده. نه، خدا هولش نمیده. خدا به سمت گناه کسی رو چی؟ وارد نمی کند و هدایت نمی کنه. خدا ولش میکنه، ولش میکنه. این وقتی طوریش نشد میگه پس معلومه مشکلی نداره. روز اول میخواد روزشو بخوره، میترسه، میخوره، میبینه هیچی نشد، میگه اه پس طوری نشد. روز دومم میخوره، میگه پس روز دومم خوردیم چیزیمون نشد. روز سوم روزشو با گناه افطار میکند، میره یه کار گناهی هم میکنه، میگه پس بازم طوریمون نشد که. پس این خدا و پیغمبری که میگن هست کجاست؟ این فکر کرده خدا نشسته هر کی پاشو کج بذاره درقی بزنه تو سرش،
که برگرده.
نه، بله، خدا اونایی که دوستشون داره باشون این کارو میکنه. کیا؟ اونایی رو که خدا دوست داره تا پاشونو کج میزنن یک سیلی میاد بیخی گوششون. چرا؟ شما بچه رو دوست داری یا نه؟ اگه خطا بره چی کارش میکنی؟ تنبیهش میکنی. چرا؟ چون دوستش داره. اما یکیه که نمیشناسی، میدونی هم داره خطا میره، میگی چی؟ میگی به من چه، بذار بره. اما بچه دا میزنی چون دوستش داری. خدا اون بندگان خطاکاری را که دوست داره وقتی پاشون رو کج گذاشتن یک سیلی میاد براشون. او سیلی باعث میشه اینا چه بشن؟ بیدار بشن، بفهمه اشتباه کرده، برگرده. توجه میکنی؟ اما اونی که کافره، ظالمه، خدا کارش نداره. میگه برو عزیزم تا تخت، هی بار گناهتو چی کن؟ بیشتر کن. هی برو جلو. چرا برو؟ به خاطری که عذابشو گذاشته برای اون وقتی که باید عذابش کنه. دنیای ما که به این دو روز دنیا تموم نمیشد که. اگه به این دو روز دنیا تموم میشد که پس این بله چی بود؟ این که به هیچ جا نخورد که. تا اومدی چشتو باز کنی میگن چی؟ بله تو تابوتی، و میگن اقول و اشهد و ان لا اله الا الله، دارن میبرنه. ما برای این دو روز دنیا نیومدیم. ما بعد این دنیا خیلی راه داریم که باید طی کنیم. تو اون راه هایی که داریم باید طی کنی، خدا کافر را میگه برو جلو، من کاری تا دارم، هیچی بهت نمیگم، مهلت میده. مهلت، توجه میفرمایید؟ استمهال، مهلتش میده. هی گناه کند، هی ظلم کند، هی معصیت کند تا بار گناهش بیشتر بشه، خدا به حسابش برسن. پس یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خدا میگذاره اینا تو سرکشی و طغیانشون. عمه یعنی تحیر، یعنی سرگردان. هی گناه میکند، میبینه ای هیچی نشد، خودشم متحیره. میگه دیرون روزمونو خوردیم، هیچی نشد. امروز روزمونو نعوذ بالله با گناه افطار کردیم، بازم هیچی نشد، خودشم متحیره. اینا تو تحیر گمراهیه دیگه، نمیتونه چیکار کنه. خدا رهاشون میکنه، هی برن 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 برن، معصیت بکنن بکنن تا کفرشون بیشتر بشن. خدا حسابی یه جا جوابشون رو و جزاشون رو بده. پس بنابراین یمدهم فی طغیانهم یعنی خدا مهلت میده، یعنی خدا سنت استدراج. استدراج میدونی چیه؟ خدا نخواد کسی رو خدا به استدراج بگیره. استدراج یعنی این که گناه میکنه، خدا مهلتش میده تا یه درجه بره بالاتر، گناه بزرگتر رو مرتکب بشه، بازم خدا مهلتش میده، باز میره گناه بالاتریه، باز خدا مهلتش، همین جور میره جلو تا خدا یه جا به حساب همه برسد. اون وقتی که یه جا به حساب همه میرسد، اگه تو دنیا باشد دیگه معلومه چیست، تو آخرت هم که دیگه بدتر از دنیا. این آیه 15 برات خوندم. خب ابن شهرآشوب، ابن شهرآشوب مال مازندرانه، بله قرن ششم جناب ابن شهرآشوب از امام باقر نقل می کند انها، این آیه، آیه 15 هم که برات، بله ام بله، آیه 14 هم که برات خوندم، ابن شهرآشوب میگه نزلت فی الثلاثه، این آیه 14 هم که گفتن ما با شما هستیم به مؤمنین، بعد رفتن پیش شیاطینشون کفار گفتن ما مسخره کردیم با اونا نیستیم با شما هستیم، میفرماد از امام باقر نقل میکند انها نزلت فی الثلاثه، این آیه نازل شده در مورد اولی، دومی و سومی. چرا؟ لما قام النبی صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که پیامبر خدا قیام کردن به ولایت امیرالمؤمنین و ولایت مولامون آقامون امیرالمؤمنین رو پیغمبر اعلام کردند، اظهر الایمان، اینا اظهار کردن ما قبول داریم، ما مؤمنیم، آمنا، علی جان ما هم ولایت تو را قبول داریم، بخن بخن لکه یبن عبی طالب، آفرین بر تو، آفرین بر تو پسر ابو طالب، اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. این جملات رو گفتن، گفتن ما ایمان داریم، قبول داریم، ولایت علی رو میپذیریم، تخم چشممون اعلام ایمان و رضایت کردن. فلما خلو به اعداء امیر المؤمنین، اما وقتی رفتن پیش دشمنای علی که قرآن میگه شیاطینهم، قالو انا معکم انما نحن مستهزئون، گفتن چی ما قبول داریم، ما خودشم قبول نداریم، چه برسه ولایت پسر عموشا، ما خودشم قبول نداریم چه برسه ولایت پسر عموشا، بنابراین به رفقاشون، به شیاطین، به کفار گفتن انا معکم، فکر نکنید ما با علی روز قدیر بیعت کردیم، گفتیم قبول داریم، ایمان آوردیم، ما با شما هستیم و ما اینا رو مسخره کردیم و الا ما قبول نداریم. این یه روایت برای شما خوندم، درست این روایت؟ بله، مشکلی نداره. یکی قد بالقطع والیقین از مصادیق بزرگ آیه 14 و 15 و تمام این آیات منافقین که داریم میخوانیم، در رأس نفاق اینا هستن، در رأس نفاق اینا هستن، اظهار اسلام کرده اند اما قبول نکردند، ایمان نیاوردند، اما ظاهرن گفتن برای ما مسلمانه. پس بنابراین روایت، بله در رأس منافقین اینا هستند، البته منحصر به اینا نیست، دیگرانم شامل میشن، همه اونایی که شما وقتی حدیث قدیر خمو براشون میخونید میگن خب بله پیغمبر گفتن، اما ول کن دیگه، شد اونی که شد، کاری ما به جایی نداری، توجه میفرمایید؟ بزرگترین حقی که تضییع شده است ولایت امیر المؤمنین علیه السلام است، که خدا گفت، پیغمبر خدا گفت، اما این خلق فریب خوردند و بردنشون جاهای دیگه، تا حالا هم دارن میبرنشون همون جاهای دیگه. 4 تا شیعه تو دنیا حق و حقیقت را پیدا کردن. حق کجاست؟ حق علی است. علی مع الحق و الحق مع علی. پیغمبر گفتن شک نو سنیان دارن دیگه، شکی درش نیست. هر وقت شما دنبال علی رفتی با حقی، هر وقت از علی زاویه گرفتی از حق به همون اندازه جدا شدی. الحق مع علی و علی مع الحق. تعجب فرمایید علی مع الحق. برای شما گفتم اون شب یا اون روز، برای عمارم هست، عمار مع الحق. پیغمبر فرمودن درست هم هست این روایت. خب آقای امینی، علامه امینی، ده شب تو این مسجد منبر رفت. وقتی که آمد اصفهان، اولی جایی که منبر رفت جد ما وعدشون گرفتن، ده یک ماه اصفهان بود، اما دهه اول و اینجا منبر رفت. بعد دیگه مسجد سید و جای دیگه مسجد جمعه بله رفتن، اما دهه اول اینجا ایشون منبر رفت تو همین مسجد. پسر آقای امینی به من میگفت نواراش نیست. پسرش میدونست بله، یکی از پسراشون بله عاشق احمد نجفه، نجف منو دید گفت پدر ما تو مسجد شما منبر رفته، نواراش نیست. گفتم والا ما که نداریم، حالا اگه رفقا کسی خبر دارد از نوارای، قطعا ضبط شده، از نوارای سخنرانی علامه امینی تو این مسجد بدد پیدا، اگه خبر داره بگه تا بگیریم و بفرستیم برای فرزندان آقای امینی در نجف. خیلی خوب، آقای امینی میگه یک آقای وکیل، وکیل از این وکیلای حقوقی در بغداد، یک کتاب نوشت در مورد عمار یاسر، خیلی کتاب پاکیزه ای بود. میگه این کتاب نجف دست من رسید، گفتم نویسندش، گفتن یه وکیل تو بغداد. میگه من گفتم این وکیل بغدادی رو باید برم ببینم. تماس گرفتم، رفتم یه رو در خانش در زدم، آمد دم در، گفتم من امینی هستم، یه دقیقه میخواستم شما رو ببینم، اجازه میدید؟ گفت بفرم. رفتم تو نشستم، گفتم کتاب دو خوندم، خیلی پاکیزه در مورد عمار نوشته ای، میخواستم ببینم تو. میگفت سنی هم بود، وکیل بغدادی سنی. میگه بهش گفتم چطور شد تو در مورد عمار این کتاب رو نوشتی؟ گفت بهم گفت آقای امینی، به خاطری که پیغمبر در مورد عمار گفته است عمارون معل حق، عمار با حق است. چون پیغمبر این جمله رو گفته است که عمار با حق است، من این کتاب رو برای عمار یاسر نوشتم. آقای امینی بهش میگه درست این روایت رو پیغمبر فرموده ان، اما میدونی این روایت رو پیغمبر خدا برای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرموده ان با یه زیادتی، با یه اضافه. گفت چیه؟ گفتم علیون مع الحق و یه اضافه هم داره که این اضافه مال عمار نیست و اون اضافهش اینه که والحق مع علی، یعنی علی هر جا بره حق دورش میگرد، علی محور است و حق دور علی میگرده. اما برای عمار نگفتن که حق با عمار است، گفتن عمار با حق است. درست هم بود، عمار در رکاب امیرالمومنین شهید شد، جنگ صفین تو رقه سوریه قبر و بارگاهی برایش ساختن که ظاهرا این داعشی ها بله بله اینا ظاهرا تخریب کرده باشن. خیلی خوب، یک بارگاه مفصل برای عمار یاسر بله ساختن اونجا، عمار و اویس، اویس قرنی، اویس هم شهید جنگ صفینه. اینا دوتا کنار هم بودن، بارگاه مفصلی ساختن. ظاهرا تو این قضایا داعشی ها باید تخریبش کرده باشن، چون اینا خیلی خبیثن دیگه. اینا خیلی خبیثن. اینا رو دیوار حرم حضرت زینب هم نوشتن. چی؟ رو دیوار زینبیه دمشق: اگر فلانی برد تو را هم دنبالش میفرستیم بری. فلانی یعنی کی؟ یعنی همین بشار. بشار برد، خطاب به زینب کبرا، تو را هم میفرستیم بری. یعنی چی کار میکنی؟ یعنی با خاک یکسان میکنی. اینا اینه آقا، اینا اینه، حواست هست؟ اون وقت دروغی میان به شما میگن ما دوستدار اهل بیتی. خب اینجا قبر دختر علی است، علی میگه جز اهل بیت نیست، دخترش میگه نواده پیغمبر نیست. خب به شما چی کار داری با یه قبری که مال هزار سال پیشه؟ حواست هست؟ آقای امینی میگه من رفتم پیش او وکیل، گفتم در مورد امیرالمومنین این جمله هست، میگه جناب وکیل سنی، اصلا انگار نشنیده بود، گفت بعد این روایت که معروفه. گفتم میدونی چرا پیغمبر فرق گذاشتن بین عمار و علی؟ برای اینکه او علیست، حق دور علی میگردد، هر جا که باشد علی حق همون جاست. پس بنابراین شما میخوای دنبال حق باشی، باید دنبال که باشی؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. بس دیگه. رفتن در خانه، بله بفرمایید که نام مبارک اسم اعظم خدا سر آقا ابا عبدالله را آوردن. منم نگذرم دیگه، روز قدرم هست. آفرین بر سلیقه آقای حاج آقا حسین که رفتند در خانه ابا عبدالله و گفتند روز اول سال امروز. از باب مقدرات، تقدیرات ما که شده، بله امروز میشد روز اول تقدیرات ما که روز قدر است. پس ما بریم در خانه امام حسین. خب این سر آقا غذایی ها داشته است، از اون وقت که از بدن مبارک حسین، حالا کی سرم جدا کرد اختلافه. تو مقتل من 5 نفر رو نام بردم، دیگرانی هم شاید اسم برده باشن که سر امام حسین رو جدا کردن. علی ای حال سر که جدا شد، از همون لحظه اول جدایی سر حسین رفت به نیزه، سر زدن رو نیزه. چرا؟ چرا؟ سر را زدن روی نیزه به علامت پیروزی. سپاه عمر سعد میخواست بگه نگاه کنید ما پیروز شدیم دیگه، این سر حسین بر فراز نی. خیلی خوب، سر امام حسین از همون عصر عاشورا که رفت بر فراز نی، قضایایی داره. آمدنش به کوفه و خانه خولی رو برای شما گفتم. تو مسیر تو دیر راهب رفته است، حواست هست؟ راهب مسیحی آمده پول داده، سر رو گرفته، سر رو برده پیش خودش، شسته است، تمیز کرده، عطر و گلاب به سر حسین زده. صبح آمدن سر رو ازش گرفتن، خطاب به اونایی که از امت پیغمبر بودن، و سر امام حسین را حمل می کردن، گفت شما از امت این پیغمبرید اما من مسیحی بودم، دیشب به برکت سر حسین من اسلام آوردم و مسلمان شدم. این سرها داستانها داره، یه سفر طولانی داره از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، از شام تو مجلس یزید، از مجلس یزید تو خرابه شام، دوباره همین مسیر را هم تا به کربلا این سر بازگشته. ولی میدونی من میخوام چه به شما بگم؟ او وقتی که عقیله بنی هاشم زینب کبرا جان عالمی فداش باشد، چه مخدره ای، چه خانمی، چه عقیله ای، چه بزرگواری، اون وقتی که عقیله به سخن می آمد، شروع می کرد به حرف زدن، وقتی که یزید و یزیدیان می دیدن که الان عقیله بنی هاشم با این سخنان چی؟ با این سخنان آتشین، با این زبانی که در حنجره دارد چون زبان علی پدرش هست، می دیدن الان است که عقیله آبروی اونا رو می برد، مفتزهشون می کند، یه کار می کردن با عقیله تا عقیله بنی هاشم رو ساکت کنند. چه کار می کردن؟ سر برادر رو به عقیله نشان می دادن. وقتی بیبی چشمش به سر می افتاد دیگه طاقت نمی آورد، دیگه از خود بی خود می شد، نمی توانست سخنرانی خودش، فرمایشات خودش رو ادامه بدهد. توجه می کنید تو بازار کوفه وقتی سر را آوردن، راوی میگه عقیله دیگه نتوانست سخن بگد، وقتی که شطر حرکت کرد دیدیم خون تازه از زیر محمل عقیله بنی هاشم.
کربلای حسین در آن مقام که هر درد را